يضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة إلا قليل على إزالته سرطان السحيون إزالته سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها الزهاينا نحن منتقمون أيها الزهاينا نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي آي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبعة قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر
هفته دو دقیقه متشکریم که همراه ما هستید. ممنونیم از پیامکایی که برامون میفرستید. میخواییم این سوال پیامکی مطرح کنیم. لطفا به 3035 بفرستید. به نظر شما مهمترین صفت از صفات دشمنان امروز مقاومت از نظر شما کدام صفت است؟ حتما به 3035 کلمه یا جمله مورد نظرتون رو بفرستید و بگید که مهمترین صفت از صفات دشمنان امروز مقاومت از نظر شما کدام صفت است. تو 3 دقیقه متشکرم که همراه ما هستید. رسانه‌های منطقه رو که بررسی می‌کنیم فرق نمی‌کنه چه رسانه‌های عرب زبان چه زبان چه انگلیسی زبان، همه این رسانه‌ها بر خبر شهادت یحیی سنوار تاکید دارن و تفسیرهای مختلفی رو توی این حوزه دارن بیان می‌کنن. نکته دیگر پیام‌هایی هست که توی این حوزه صادر میشه. مجلس ما، کمیسیون امنیت ملی ما، وزارت امور خارجه ما و مقامات مختلف کشورهای دیگه نسبت به این موضوع هم واکنش داشتن هم پیام تسلیت داشتن. دو تا خبر هم می‌خوندیم درباره آینده مقاومت، باز هم باز به نقل از رسانه‌های منطقه، که همه نسبت به این موضوع که میتونه اوضاع رو رفیع‌تر و بدتر بکنه یک اتفاق نظری داشتن. فرزند یحیی سنوار هم به این موضوع اشاره کرده که با شهادت یحیی سنوار هیچ اتفاقی نمیفته، نه اسرا آزاد خواهند شد و نه مقاومت به پایان راه خودش میرسه و این پرچم به دوش فرمانده بعدی برفراز خواهد ماند. اینها نکاتی هست که ما رو میرسونه به این سوال که شما با ما در میان بگذارید. با 3035 فرمانده که مهمترین صفت از صفات دشمنان امروز مقاومت از نظر شما کدام صفت؟ دوست عزیزمون 912-60-49 نوشتن کودک کش و قانون گریز. دوست عزیزمون 914-92-51 نوشتند که فقط متکی هستند به سلاح‌های روز و فکر می‌کنند با این سلاح‌ها می‌تونن به پیروزی برسن. دوست دیگرمون 915-22-26 نوشتند که خاسرین دنیا و آخرت.
یک کلمه عرض بکنم، این طوفان الاقصا، این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد، این هدفها رو نزدیک کرد، راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد، سهل کرد، کار بزرگی انجام گرفت. این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود، خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه. نتونست و نخواهد توانست. این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره. خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید میخونید، بنده تکرار نمی‌کنم. به اهداف خودش، به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید. از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم. اونم فایده ای نکرده و نخواهد کرد، بلکه بیشتر بی آبرویی براشون به وجود آورد.
ازتون خواسته بودیم که به ما بفرمایید مهمترین صفت از صفات دشمنان امروز مقاومت از نظر شما کدام صفت است. دوست عزیزمون 912-88-40 آقا میسم نوشتن سلام، حقوق بشر دروغین نسل کشی. دوست دیگرمون 919-48-17 نوشتند خباست. دوست دیگر 913-90-50 نوشتند که صرفاً تکیه بر سلاح‌های مدرن روز بدون توجه به حقوق بشر. دکتر پزشکیان ریاست جمهور پیام تسلیتی رو صادر کردن به این شهر. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر ترور و شهادت مبارز نستوه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جناب یحیی سنوار، گرچه برای همه آزادی خواهان عالم به خصوص مردم قهرمان فلسطین دردناک و تأثیر برانگیز بود، در این حال نشانه آشکاری از توقف ناپذیری جنایت رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی است. شهید سنوار در طول حیات ارزشمند خود سالها در اسارت رژیم صفاک صهیونیستی بود و پس از آن هم تا آخرین لحظه عمر پر افتخارش قهرمانانه جنگید و از پای ننشست. جهاد در تقابل با تجاوز و هدیه بخشیدن آزادی و رهایی به صاحبان حقیقی سرزمین اشغالی حرکت عظیم و هدف والایی است که با ترور و حسب قهرمانان این عرصه متوقف نخواهد شد. همون گونه که شهید عزیز اسماعیل حنیه گفت: اذا قام سید قام سید. دشمن آگاه باشد که با شهادت سرداران، قهرمانان و فرماندهان خللی در مقاومت امت اسلامی در برابر زور و اشغال ایجاد نخواهد شد. این جانب شهادت این فرمانده دلاور جهادی شهید یحیی سنوار را به مقام معظم رهبری مردم مظلوم و مقتدر غزه و همه آزادیخواهان جهان تبریک و تسلیه عرض می‌کنم. مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری. هفت و ده دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید. رسانه‌های منطقه رو که نگاه می‌کردم، رسانه‌های عرب زبان اشاره داشتن که دیشب حمله ای هوایی به اردوگاه جبالیا انجام شده در شمال نوار غزه که 30 نفر از اهالی اردوگاه جبالیا در طی این بمباران به شهادت رسیدند. حالا به هر حال باید دید که تو اردوگاه جبالیا دنبال چه بودند و چه اتفاقاتی قرار هست در ادامه رقم بخوره. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل بین‌المللی، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. جناب صدرالحسینی سلام، صبح بخیر قربان.
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی، سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. یکی از مقامات این اگر ما داریم اشاره میکنیم که رسانه‌های منطقه، رسانه‌های عرب زبان، رسانه‌های انگلیسی زبان در رسانه‌های غربی، میخوایم بگیم که یعنی آنچه که داره مطرح میشه فقط حرف ما نیست، فقط اون چیزی نیست که ما داریم خودمون میگیم یا یک گزارش یک طرفه ای هستش. یکی از رسانه‌های عرب زبان منطقه به نقل مستقیم از خلیل الحیه اشاره کرده بود از مقامات حماس که تبادل اسرا فکر نکنید که با این شهادت در دسترس خواهد بود و به اضافه این که مقاومت هم به نقطه پایان خودش نرسیده. جناب صدرالحسینی، می‌خوایم همین موضوع رو دستمایه سوال اولمون قرار بدیم و با حضرت عالی در میون بگذاریم که چه آینده‌ای برای مقاومت متصور هستید با توجه به آنچه که اتفاق افتاد، با توجه به پیامی که اگر اشتباه نکنم فرزند یحیی سنوار هم بیان کردند که هیچ کدوم از این تصوراتی که نتانیاهو داره محقق نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض کنم که اولا به تمام آزادگان جهان و به ویژه علاقمندان به مقاومت اسلامی در منطقه تسلیت عرض میکنم. ما فرمانده بزرگ، دلاور و شجاعی رو از دست دادیم که بخش اعظمی از عمر خودش رو یا در زندانها و سیاهچالهای رژیم صهیونیستی بود و یا اینکه در مبارزه مستقیم با نیروهای متجاوز صهیونیست عمر خودش رو سپری کرد. خب این یه نکته مهم و اساسی است و خود همین تسلیتی که خدمتتون عرض کردم نشان دهنده این است که موضوعی به نام مقاومت موضوعی نیست که در منطقه و به ویژه در فلسطین با شهادت افراد مختلف، مسئولین و مقامات جبهه مقاومت فلسطین از بین بره. زمانی که اتفاقات ناگواری در فلسطین می افتاد و رهبران بزرگ فلسطین در حال مبارزه با رژیم صهیونیستی بودند و به شهادت رسیدن، آقای سنوار شاید یکی دو سال بیشتر نداشتند. بعضی از اون رهبران رفتند اما جای اونها رو سنوار و سنوارها گرفتند. این یک در حقیقت واقعیتی میدانی که کاملا قابل مشاهده است و خارج از چارچوب‌های شعاری و یا بیاناتی است که برای دلخوش کردن دیگران بیان میشه. خب بر این اساس باید این نکته رو توجه داشته باشیم. یک مقاومتی که نزدیک به 75 سال هست، مشغول به فعالیت هست، مشغول به تلاش هست و در این راستا تعدادی از بهترین‌های خودش رو تقدیم کرده، با رفتن یک فرمانده قطعاً و یقیناً نمی توانند آن مقاومت رو مورد خدشه واقعی قرار بدن یا اون رو به سکون وابدارن. همونطور که جنابالی هم در فرمایش خودتون فرمودید، فرزند آقای سنوار هم در خانواده بزرگ شده بود که پدر او دائما در مجاهدت بود و قطعا با ادبیات شهادت و شجاعت آشنا بود و به همین دلیل هم هست که او گفته است پدر من به آرزوی خودش رسیده. همان گونه که ایشون در سخنان متعدد از این مسئله بیزار بودند که در رخت خواب یا به خاطر یک حادثه رانندگی فوت بشن، بلکه افتخار ایشون این بود که در مقابل با رژیم صهیونیستی و نوع شهادت آقای سنوار در سن بالای 60 سالگی و جثه کوچکی که داشت و نحیفی که داشت، اما لحظه از مقابله با قاصبان سرزمین مادری خودش توقف نکرد و پشیمان نشد. همونطور که مجموعه اتفاقاتی که توسط رژیم صهیونیستی شاید برای تحقیر آقای سنوار و شکستن روحیه مردم مقاومت این تصاویر رو و این ویدئو رو نشون دادن، اما خود این باعث صلابت و نشان دادن این است که مردانی که در با خداوند در مسیر رسیدن به اهدافشون تعهد بستند چگونه و به چه شکل حاضر هستند که بدن شریف و جان شریف خودشون رو تقدیم کنند. شاید هنرمندانی که در دنیا این صحنه ها رو مشاهده کردند بتوانند ده ها فیلم هالیوودی از این تیکه شهادت و از این بخش از عمر شریف آقای سنوار و نحوه شهادت او برای مردم بسازند و در حقیقت انتشار بدن و می تواند یک الگویی باشد برای همه اقشار مختلف آقای سنوار با توجه به سوابقش و مبارزاتش. در خدمتتونم.
یکی از سوالاتی که همیشه وجود میاد، البته قبلش بگم که ما هر وقت با حضرت عادی در شروع 1403 صحبت میکردیم و با مرحله به مرحله جلو رفتن فعالیت های کشورهای منطقه مثل قطر، مثل مصر و کشورهای غربی مثل فرانسه و بقیه، میپرسیدیم از حضرت عالی که با این قامی که برداشته شد، با این پیشنهادی که انجام شد، با این بستهی که ارائه شد، آیا ما چشمنداز روشن و یا نزدیکی برای ترک مخاصمه یا صلح میبینیم؟ حضرت عالی به دفعات به کرات با تأکید بسیار محکم میفرمود که خیر، از نظر حضرت عالی نه صلحی در دسترس هست و نه ترک مخاصمه ای رو خواهد داد، بنا به دلایل مختلفی که میفرمودید. خب الان که رسیدیم به اینجا، همون پیش بینی ها محقق میشه، هم ما رو میرسونه به اینجا که این گره زدنی که نتانیاهو، حالا یکی از دلایلم همین بود که نتانیاهو ادامه عمر کابینه خودش رو گره زده به یک سری موضوعاتی که شاید در زمان کوتاه در دسترس نباشن. الان سوال اینجا هستش که این وضعیتی که الان وجود داره تا کجا ادامه خواهد داشت و دامنه اثرش به کجا خواهد رسید؟
ببینید، من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که یک مثال خیلی نزدیک از جهت زمانی میتونم بزنم که هم مربوط به فلسطین هست و هم مربوط به لبنان. از شهادت آقای حنیه تا شهادت آقای سنوار کمتر از 4 ماه میگذره. ببین، مفهوم که بعد از شهادت آقای حنیه و تروری که بر علیه ایشون انجام شد، ما اگر یک روند شناسی رو در حوزه مبارزات مقاومت در غزه و پیرامون او داشته باشیم، کاملا می تواند به ما پاسخ بده که چشمانداز آینده در غزه چگونه خواهد بود. یعنی خیلی ها تصورشون بر این بود، حتی رژیم صهیونیستی، که با شهادت آقای حنیه موضوع مقابله و مبارزه مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی حداقل یا در همون سطح یا اینکه متوقف خواهد شد یا در همون سطح حرکت خواهد. اما مشاهده میکنیم بعد از اینکه در حقیقت مسئولیت سیاسی رفت در میدان غزه و در کنار فرماندهان میدانی قرار گرفت، نوع تعاملات و نوع مبارزه مقاومت با رژیم صهیونیستی کاملا متفاوت شد. این رو داشته باشیم. بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله مشاهده کردیم کمتر از 2 ساعت بعد از اعلام شهادت ایشون و تا به امروز مجموعه اقدامات و ضریب اقدامات مقاومت اسلامی لبنان از جهت دید و تیر و اقداماتی که انجام میده چگونه رشد مضاعفی یافته و به صورت جهشی شرایط رو برای نیروهای رژیم صهیونیستی سخت‌تر کرده. از این دو مثالی که حد اکثر فاصله 4 ماهه از اون میگذرد و من خیلی به عقب بر نگشتم، میتوانیم متوجه این موضوع بشویم که آینده پیش رو قطعا برای رژیم صهیونیستی سخت‌تر خواهد بود. جناب آقای دکتر هاشمی، جناب عالی قطعا بهتر از من میدونید وضعیت اداره رژیم صهیونیستی یک وضعیت اداره فوق‌العاده پرتنش، پرتشنج و سخت شده است. یعنی چی؟ یعنی تاب‌آوری رژیم صهیونیستی در مقابل مقاومت روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. این تزریقات مستمر امریکا و بعضی از کشورهای اروپای غربی به رژیم صهیونیستی کاملا این رو به ما نشون میده، چه رفت آمدهای سیاسی و چه کمک هایی که به صورت پل ارتباطی از مراکز نظامی آمریکا و اروپا به تل آویو داره صورت میگیره، نشان دهنده این است که تاب‌آوری رژیم صهیونیستی چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه امنیتی و چه در حوزه نظامی به شدت شکننده شده و برای اونها تاب‌آوری به عنوان یک موضوع بسیار بسیار سخت در باش روبرو هستن. ولی مقاومت علی‌رغم این که دائما در حوزه غیر نظامی داره آسیب میبینه، آوارگی ایجاد میشه، خانه ها خراب میشه، اما به این نتیجه رسیدن که باید در این رابطه صبر و توکل داشته باشن و حمایت کنن از رزمنده خط مقدمشون که داره با نیروهای متجاوز صهیونیستی در حال جنگ. بنابراین برای این اساس من میخوام خدمتتون عرض کنم قطعا آینده پیش رو به نفع مقاومت خواهد بود، ولی همونطور که از پارسال با همدیگه چندین بار وقت شما رو گرفتم و عرایضی خدمتتون ارائه کردم، زمان روشنی رو برای به اتمام رسیدن و یا به یک نقطه پایانی رسیدن نمیتونیم مشخص کنیم. چرا؟ چون عوامل گوناگون و متعددی، هم عوامل انسانی و روانی در ارتباط با عزم و اراده و هم در ارتباط با توانمندی های مورد مصرف مجموعه نظامیان در حقیقت ارتش صهیونیستی و مقاومت، اینها عوامل متعددی هستند که این متغیرها میتواند روی اون نظر نهایی ما تأثیر گذار باشند. نباید فراموش کنیم وقتی کمبود تسلیحات و کمبود مهمات به رسانه های غربی و به رسانه های منطقه کشیده می شود، این نشان دهنده اینه که وضعیت رژیم صهیونیستی در این حوزه به شدت تحت فشار قرار گرفته و کمبودهای قابل توجهی در این رابطه احساس میشه که فرماندهان رژیم صهیونیستی دیگه حرفهای خودشون رو نه در اتاقهای در بسته بلکه بلند بلند و رسانه ها هم اونها رو منتشر میکنن. بنابراین این تاب‌آوری، خواستم موضوع تسلیحات و مهمات رو به عنوان یه مثال عرض کنم خدمت، یا در خصوص مهاجرت معکوس و یا در ارتباط با عدم سرمایه گذاری تو حوزه‌های اقتصادی، عدم ورود توریسم به سرزمین‌های اشغالی. یعنی برای هر کدوم از اینها کاملا میتوان اعداد و ارقام و تعداد رو مشخص کرد که قطعا انتظار نیست در یک گفتگوی تلفنی اتفاق بیفته. اما در هر حال میخوام خدمتتون عرض کنم که وضعیت تاب‌آوری رژیم صهیونیستی با همه مجموعه‌های حامی او یک وضعیت نامناسبی است که در هر حال پیشبینی و در حقیقت آینده نگری ما رو به نفع مقاومت میتواند تفسیر و تبیین بکنه.
و یه نگاهی هم به لبنان بیاندازیم، اتفاقاتی که در لبنان افتاد، در جنوب لبنان، آیا به نظر حضرت عالی با رخداد دیروز قرار هست که دامنه گسترشش رو به کاهش باشه، یا اینکه خیر، حالا با توجه به اینکه نخست وزیر لبنان هم نکاتی رو درباره 17-01 گفتن، آقای دکتر قالیباف هم یه تأکیداتی روی 17-01 داشتن. به نظر حضرت عالی چه آینده‌ای بر جنوب لبنان هست؟ این رو خیلی کوتاه به من پایان بخش بفرمایید.
نمیدونم چقدر فرصت هست، اما اگر اجازه بدید 17-01 و نظراتی که بیان شده رو برای یک برنامه دیگه بذاریم.
حتما چشم.
ولی چرا به این دلیل میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که موضوع مقابله مقاومت رزمندگان لبنان با نیروهای متجاوز صهیونیستی الان در یک شرایطی است که قبلا دو در حقیقت خط قرمز برای مقاومت وجود داشت. یک، عدم عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز، اینها رو وامی داشت که ملاحظات خودشون رو داشته باشن، اما رژیم از این خط قرمز عبور کرد و بالاترین خط قرمز هم شهادت آقای سید حسن نصرالله. دوم، افزایش جنایت بر علیه غیر نظامیان و مناطق مسکونی و خانواده‌های بی سلاح. بنابراین این دو ملاحظه از مقابل مقاومت برداشته شده و یک عامل تشدید کننده و تهییج کننده برای مقاومت به وجود اومده و اون شهادت دبیر کل هست. یعنی در گذشته قبل شهادت آقای سید حسن نصرالله مبارزان و نیروهای مقاومت لبنان تلاش خودشون رو مضاعف می‌کردن برای ضربه زدن به ارتش رژیم صهیونیستی. الان این موضوع چند برابر شده. چرا؟ برای انتقام گیری از شهادت آقای سید حسن نصرالله. یعنی در حقیقت با این اقدام رژیم صهیونیستی توان مقاومت حزب الله افزایش پیدا کرده، همون گونه که ما امروز در میدان مشاهده میکنیم. بر این اساس میخوام این نکته رو بگم که شهادت فرماندهان ارشد مقاومت و فلسطین شرایط رو برای رژیم صهیونیستی به شدت دشوار کرده و دشوارتر خواهد شد. بر این اساس این که فرمودید که چشمنداز آینده در این حوزه چگونه هست و لبنان چه اتفاقی براش رو خواهد داد، کاملا میتوانیم از این 10 روز گذشته بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله آینده نزدیک رو هم پیش بینی کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از همراهیتون. مثل همیشه صبح خوبی براتون آرزو میکنیم و آرزوی موفقیت داریم.
انشاءالله سرفراز باشید، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. برخیز و پای عقل بمان، برخیز و پای عقل بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر. پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر سایر زمان، خیبری دیگر ما از مرد نمی ترسیم، عشق موز تنی بی سر، سرباز اول فضلیم، شاگرد علی اکبر، شاگرد علی اکبر. صهیون صهیون ما نسل حیدر کراری، صهیون صهیون ما چشم همیشه بیداری، صهیون صهیون دست از سر تو برمیداری، صهیون صهیون دست از سر تو برمیداری. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر. آوازان تاریخ و لعولیا، من صلاح و من لعون دیما، و نصر و قادم، و نصر و قادم. یبقا و نزیف و شعدا، یجری هنه من کربلا، لیاد حرم والیم، لیاد حرم والیم.